نشست 16 از درس گفتارهای قرائت قلبی قرآن دکتر عبدالکریم سروش در تاریخ 23 نوامبر سال 2025 میلادی.
لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون لعل متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله
بسم الله الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. سلام عرض می کنم محضر یکایک عزیزان، قرآن دوستان و پارسایان و پاکیز جانان، حاضران و غائبان، و برای همگان حسن عاقبت آرزو می کنم. خوشبختانه به جلسه 16 از جلسات قرائت قلبی قرآن رسیده ایم و باید خداوند رو بر این توفیق شکر بگوییم و آرزو کنیم که توفیق به تمامیت رساندن این دروس و این مباحث رو به ما عنایت کند. از همه شرکت کنندگان هم و همچنین گردانندگان هم سپاسگزارم که در این کار مرافقت و موافقت میکنن، مخصوصا با طرح پرسش هاشون که این عرابه رو و این کاروان رو به پیش میرانند و من رو هم نسبت به طرح مسائل توجه و تفتون بیشتر میبخشند و امیدوارم که این مرافقت و همراهی پایدار و مستمر باشد و به کمک یکدیگر انشاءالله طرحی رو در فهم قرآن و در شناخت این کلام رؤیای آسمانی حاصل کنیم. باری این نوبت هم به طنز میگویم باید به کفرگویی بپردازیم، یعنی در باب کفر سخن بگوییم. ما در دو نوبت گذشته بحثمون رو به ایمان و کفر اختصاص داده بودیم. در باب ایمان بسط کلام دادم و توضیح دادم که یک حالت روحی و شخصیتی است، نه فقط یک اعتقاد مغزی و عقلی. ای بسا کسانی که اعتقاد مغزی و عقلی دارند اما دلبستگی عاطفی ندارند، ولذا تحول شخصیتی در آنها حاصل نمی شود و به آنها ایمان مؤمن نمی توان گفت. ایمان وقتی که نام محبوب و معبود در میان می آید، دل بلرزد و ارکان وجود آدمی متزلزل شود و در او زلزله بیفتد، همچنان که وقتی محبی به محبوبی و عاشقی به معشوقی می رسد، اون هم یک معشوق محتشم که نزدیک شدن به او هم عشق رو در دل بر می افروزد و می جنباند و هم خوف رو، و این هر دو با یکدیگر و در کنار هم دست به دست هم می دهند و جان عاشق رو و جان عابد رو متزلزل می کنند و او رو تحت سلطه خود قرار می دهند و یک ترانسفورمیشن و تحول عمیقی در کل وجود پدید می آورند. این معنای ایمان بود. و در مقابلش گفتیم که کفر نوعی تباهی و سیاهی است که در جان و در قلب رخ می دهد و همچنان که مؤمن جهان را روشن می بیند و حضور خداوند را همه جا احساس می کند و خود را در محضر او می بیند، کافر تاریک می بیند جهان را و حضوری رو حس نمی کند. عالم خالی، عالم تاریک، یک صحرای بی نور، یک صحرای سرد رو احساس می کند و در چنین جهانی حالت پرتاب شدگی و فرو افتادگی و بی پناهی و بی اتکایی برای او حاصل می شود و به همین سبب برای زندگی معنا می تراشد به جای اینکه معنا بیابد و کشف کند و این چنین عمر خود رو با بیمعنایی و با خلأ به پایان میرساند. تعبیر مولانا چه بود؟ گفت اون یکی تاریک میبیند جهان، اون دگر ماهی همی بیند عیان، اون دگر سه ماه میبیند به هم، هر سه بنشسته به یک موضع. نعم، یعنی همه ما که در کنار یکدیگریم، تفاوت ماهوی و جوهری می توانیم با هم داشته باشیم. یکی از ما جهان رو روشن ببیند، دیگری تاریک ببیند، یکی نور 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 برای او حاصل بشود و یکی در بحر لجی که ظلماتون و ازوها فوق بعض، چنان که قبلا آوردیم و با یکدیگر این معانی رو آزمودیم و خواندیم. یکی از نکات مهمی رو که نوبت گذشته مطرح کردم و اکنون باید کلام رو در اون باب اشباع بکنم، مسئله شرط پذیرفته شدن عمل صالح بود. چند آیه از قرآن رو مطرح کردیم و خواندیم با هم و مشهورترین و آشناترینشون سوره عصر بود که می گفت والعصر ان الانسان لفی خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. همه آدمیان در زیانند، در کاهشند، در خسرانند، مگر کسانی که ایمان می آورند و عمل صالح می کنند و توصیه به صبر می کنند، یک دیگر را توصیه به صبر می کنند و یک دیگر را توصیه به حق می کنند. ما به اون پاره نخست و آغازین آیه تمسک کردیم که می گوید که اگر بناس خسران از آدمی دور شود و زدوده شود، دو شرط دارد، یکی عمل صالح و دیگری ایمان. توضیح دادم که عمل صالح منهای ایمان هم عمل صالح است، یعنی اگر کسی صله رحم کند، اگر کسی به داد مظلومان برسد، مبارزه کند، جنگ کند، کشته شود، دستگیری از مستمندان بکند، بیمارستان بسازد، مدرسه بسازد و عذاب محرومان و به گرسنگان برساند، پوشاک به برهنگان برساند، همه اینها نیکوست، همه اینها نیکوکاریست و نام اون هم عمل صالح است. اما ظاهرا در منطق قرآنی برای فایده بخش بودن اینها نفس عمل صالح کافی نیست، یک شرطی دارد و اون ایمان است. همچنان که بنابر آیاتی که قبلا خواندیم، اگر کافر عملی را انجام بدهد ولو عمل صالحی باشد، پذیرفته نیست، یعنی عمل صالح حسابش از ایمان و کفر جداست و ایمان و کفر می آیند و عمل صالح رو مفید یا غیر مفید می کنند، بیهوده یا باهوده می کنند. آیاتی که خواندیم و من تکرار نمی کنم دلالت صریح بر این معنا داشت و اینکه اعمال کافران مانند خاکستری است که در معرض طوفان شدید قرار می گیرد، هیچ چیزی از او باقی نمی ماند، یا مانند سرابی است که از دور آب پنداشته می شود، اما هنگامی که به سراب نزدیک می شویم می بینیم که تهیدستیم و چیزی در میان نیست. این حبط عمل و این بیفایده ماندن و بی ثمر ماندن عمل در اثر کفر نکته خیلی صریح و واضحی است در قرآن، و از آن طرف شرط مفید افتادن و مقبول افتادن عمل صالح که ایمان است و مؤمن بودن، اون هم از تصریحات قرآنی است و به راحتی می توان اون رو دید. خب این آیات برای بعضی ها این گمان رو پدید آورده است که قطعا متدین به دینی از ادیان بودن شرط عمل، شرط پذیرفته شدن عمل صالح است، و آنگاه این اختلاف پدید آمده است که خب اگر کسی مسلمان نباشد لاجرم عمل صالح او حتی اگر صالح است پذیرفته نخواهد شد. نوبت گذشته اشاره کردم که گاهی به صورت ساده یا ساده لوحانه این سخن مطرح می شود که آیا خداوند ادیسون رو به جهنم می برد نمی برد، پاداش خدمات او رو می دهد یا نمی دهد و امثال ذلک. ماجرا این است که اگر از دیداری معیشت اندیش این سوال رو بپرسید بدیهی است به شما جواب میدهند غیر از مسلمانان. اگر از شیعیان بپرسید غیر از شیعیان هیچ کس عملش مقبول درگاه خداوند نیست، و در این امر بسیار هم صراحت به خرج میدهند، نه فقط عامیان بلکه متکلمان هم چنین رأیی رو دارند. تأکید آوانسی و امتیازی که میدهند این است که ممکن است خداوند کسانی رو که عمل صالح کردن به جهنم نبرد ولی به بهشت هرگز اونها نخواهند رفت، در عذابشان تخفیفی ممکن است که داده شود. شیعیان نسبت به اهل سنت همین جور فکر میکنن، اهل سنت نسبت به شیعیان چه فکر میکنن، پروتستان ها نسبت به کاتولیک ها، کاتولیک ها نسبت به پروتستان ها، یعنی بحث هویت رو در میان می آورن. عمل صالح وقتی که در چارچوب یک هویت خاصی انجام بگیرد مقبول درگاه حق خواهد افتاد و الا نه. پروتستان ها عملشون صالح است و مقبول درگاه خداوند است، و اونچنان که لوتر گفته است در این جا واسطه هم لازم نیست، اما در کلیسای کاتولیک معتقدند که چون در پروتستانتیزم کلیسا واسطه بین خدا و بنده نیست، عملشون مقبول نیست و کافرند و کشتنیند، چنان که یکدیگر رو کشتند و به قتل رساندند تا بعداً به این فکر افتادند که صلحی برقرار کنند و دست آشتی به یکدیگر بدهند. اما در واقع همچنان اون اعتقاداتشون برجاست. خب گفتم از ظواهر آیات قرآنی هم چنین برمی آید. با توضیحی که نوبت گذشته دادم این امر قدری روشن بود، امروز اون رو میخوام روشن‌تر کنم. اشاره کردم که عمل صالح هست وقتی که سودمند به شخص باشد یا سودمند به دیگران باشد. شما وقتی که بیمارستان یا مدرسه میسازید برای دیگران سودمند است و قطعا به این معنا عمل صالح است، اما اگر یک بمب بسازید برای کشتن دیگران در این صورت کار شما ناسواب است و ناپسند است. این از نظر سودبخشی یا زیانبخشی به مردم و به جامعه. اما در مورد خود آدمی چه گفت؟ در مورد خود فاعل چه باید بگوییم؟ کسی که اون کار را انجام میده. یک کاری که عمل صالح است و برای دیگران مفید است ممکن است که برای شخص فاعل هرگز عمل صالحی نباشد. این تفکیک لازمی بود که نوبت گذشته هم بر او انگشت تأکید نهادیم. من اگر از سر خودخواهی و برای کسب شهرت و برای کسب منزلت و دیگر هواها و هوسهایی که در سر دارم کاری بکنم که برای دیگران مفید باشه، ولی لزوما برای خود من مفید نیست، گاهی برای من زیانبار است، برای اینکه پندار خودخواهی من رو فربهتر می کند، من رو خودبینتر و مغرورتر و متکبرتر می کند. اونچه که برای دیگران غذاست برای من زهر است. و نباید چنین پنداشت که وقتی عمل صالح شد فی ذاته همه جا یکسان اثر می کند. این چنین نیست. چیزی می تواند برای درست مثل خود زهر، به تعبیر مولانا زهر مارون مار را باشد حیات، لیک بهر دیگران باشد ممات. زهر مار کشنده خود مار نیست، ولی کشنده دیگران است. اما از آن طرف ممکن است چیزی نعمت برای دیگران باشد، نقمت و بلا برای خود من باشد. برای اینکه در اینجا خود فاعل مدخلیت دارد و نیت فاعل و اون منشأ صدور فعل که این فعل از کجا سر میزند، پس این کافی نیست که یه عملی به خودی خود صالح باشد، به خودی خود مفید برای غیر باشد، بلکه وقتی که پای فاعل رو در میان می آوریم، ای بسا که فاعل به دلیل نیتی که دارد اون کار برای او زیان آور باشد. درست مثل واعظی که بی عمل است و واعظ غیر متعظ به قول دیگران، اینکه از گذشته این رو عیب می کردند و در واعظان بی عمل طعن می زدند بی سبب نبود. سببش همین بود که من اگر پند دیگران می گویم، ای بسا که پند من در دیگران مؤثر بیفته، ما به دلیل اینکه خودم به اون پند عمل نمی کنم دل من هر روز سیاه‌تر می شود. چون وقتی که بین قول و فعل فاصله باشد، بلکه تضاد باشد، اونگاه به زیان من و به هلاک من تمام می شود، گرچه که ممکنه به سود دیگر باشه. لذا اینکه ما عمل صالح رو گمان کنیم که همه جا یک تأثیر داره به هیچ وجه درست نیست. واعظان که این جلوه در محراب و منبر می کنن چون به خلوت می روند اون کار دیگه، این واعظانی که وعظشون قولشون با فعلشون یکی نیست، خیرشون به دیگران می رسد اما نه به خودشون. در انجیل عیسی علیه السلام چند تا مثال برای این داره. یه عالم بی عمل و واعظ غیر متعظ مثل یکی از مثالهای انجیل، مثل چراغی است که بر بام نهادن، جاهای دیگر رو روشن میکنه ولی داخل خانه رو روشن نمی کند، به همین زیبایی. یا مثل سنگی میماند که در مقابل نهری قرار گرفته است، آب به دیگران میرسد اما به خود سنگ نمیرسد، یعنی در سنگ آب نفوذ نمی کند. مثال ها خیلی مثال های جالبی است. سعدی میگفت از من بگوی عالم تفسیر گوی را، اگر در عمل نکوشی نادان مفسری. علم آدمیت است و جوانمردی و ادب، ورنه ددی به صورت انسان مصوری. بار درخت علم ندانم به جز عمل، با علم اگر عمل نکنی شاخ بیبری. ای کاش که آدم شاخ بیبر باشه، یعنی شاخ بیمیوه، ولی واعظ غیر متعظ و عالم بیعمل چیزی بیش از شاخ بیبر است، خار است برای خودش و ممکنه گل برای دیگران باشه. این خیلی نکته مهمی است. پس چشم ما را نباید صورت عمل بگیرد، برای اینکه ما در عالم انسانی زندگی میکنیم و عمل امراه با نیت معنا پیدا میکند. بدون نیت یک صورت است، یک ظاهر بی باطن است و یک صورت بی محتوا است. خب پس نکته اول این است که در فاعل باید شرطی حاصل شده باشد که با اون شرط عمل برای فاعل مفید بیفتد. ممکن است برای همگان مفید باشه اما برای خود او نیفتد. این نکته اول که اهمیت داره و به گمان من غیر قابل انکار است، با مثال هایی که زدم معنای امر کاملا روشن است. اما و هزاران نکته بعدی این است که بسیار خوب، حالا پاداش این فعل یا کیفر این فعل. خب پاداش فعل رو خود فعل معین می کند، یعنی اگر این فعل به من زیان می رساند ولو اینکه ظاهرش نیکوست و به دیگران سود می رساند، پاداش من هم پاداشی نخواهد بود، بلکه من کیفر خواهم دید. من کیفر خواهم دید. من اگر واعظ غیر متعظی باشم، حرفای من به سود شما باشه، اما دل منو سیاه تر کنه، روح من رو تباه تر کنه، این عذاب من است، این عین کیفر من است. من پاداشی که نخواهم گرفت هیچ، بلکه زجر و شکنجه خواهم دید، چون کاری کرده ام که خودم رو تباه تر کرده ام. چون ثواب به دنیای به دنبال تحولی پدید می آید که در روح آدمی حاصل می شود. ثواب و عقاب دو تا امر جداگانه نیستند که مثل حسابهای بانکی جایی نهاده باشند و فردا به من و شما بدن. ثواب در دل حاصل می شود، عقاب هم در دل حاصل می شود. اونی که جان شما رو روشن میکنه معناش این است که شما پاداش نیکو گرفتید. اون که جان شما رو تاریک میکنه معناش این است که شما کیفر گرفتید و این عین عذاب و ثواب است. پس تا اینجا هم معادله راستین است و به درستی به ما میگوید که به ظاهر عمل نگاه نکنید و بر مبنای ظاهر قضاوت نکنید، هر کس باشد. و ما درون را بنگریم و حال را، ما برون را ننگریم و قال را. به باطن خداوند نظر می کند، نه به ظاهر. به دل نظر می کند و نه به گل و نه به امر بیرونی. پس ببینید حاصل ما از کارهایی که در این جهان می کنیم اون نتیجه است که در جان ما پدید می آید. جان ما تاریکتر می شود یا روشنتر می شود، به طور خلاصه. و در اثر این روشنی و تاریکی وقت ما جهان رو تاریک میبینیم یا روشن میبینیم. همون شعر مولانا که روشنی در کنار تاریکی نشسته است، کسی که جان او مظلم است در مقابل کسی که جان او منور است. تا اینجا ظاهرا مسائل روشن است، و اما اونچه که میماند این است که خب ایمان و کفر در اینجا چه نقشی دارد. یعنی من برای اینکه عمل صالح هم برای خودم مفید واقع شود و جان من رو روشن کند و لذا پاداش اخروی نیکو دریافت کنم، شرط اجتناب ناپذیرش این است که من مسلمان به معنی فقهی کلمه باشم، و اگر نباشم و به معنای فقهی کلمه کافر باشم، اونگاه کار نیکوی من سود نخواهد بخشید، مقبول درگاه حق نخواهد افتاد، بلکه گاهی به زیان من تمام خواهد شد. یا قصه کفر و ایمان پیچیده تر و ظریف تر از این است. خب این همون نکته است که میخواهم براتون امروز بحث کنم. خواهش میکنم که اون آیه سوره مائده رو بیاورید تا ابتدا به شرح او بکوشیم و بعد نکته رو بازتر کنیم. ببینید آیه درباره داستان آدم است، داستان ببخشید آدم و بعد فرزندان اوست. من میخوانم براتون. خب قصه آدم رو میدانیم و قصه ملاحظه کنید سوره مائده است و آیات 38 تا 40 داستان حابیل است و قابیل. اسم حابیل و قابیل در قرآن نیامده ولی در تورات آمده است، ولی داستانشون تقریبا مشابه یکی دیگر است و بسیار هم نکته آموز است. و این اسطوره آدمی و فرزندان او و جنگ و نزاعشون و کشته شدن یکی به دست دیگری پر از نکات است. در اینجا این بخشش هست، آیه رو میخوانیم با هم. وتر علیهم نبع ابنی آدم بالحق اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر. داستان دو فرزند آدم را برای پیروان خود بخوان ای پیامبر. کدام داستان؟ داستان قربانی کردن، که هر دو قربانی کردند. فتقبل من احدهما، قربانی از یکی پذیرفته شد، ولم یتقبل من الاخر، از دیگری پذیرفته نشد. قال لاقتلنک، اون که قربانیش پذیرفته نشده بود تهدید کنان به سوی اون که قربانیش پذیرفته شده بود، یعنی قابیل، تهدید کنان به حابیل گفت چی؟ گفت لاقتلنک، گفت تو رو حتما خواهم کشت. جواب هابیل این بود: قال انما یتقبل الله من المتقین. گفت خداوند فقط از متقین عمل رو قبول می کند. شرط مقبول افتادن عمل تقواست. انما هم اداة حصر است، یعنی فقط. قال انما یتقبل الله من المتقین، خداوند عمل رو فقط از متقین قبول میکنه. خب ما از تقوا هم قبلا سخن گفته بودیم، ترجمه ساده او پارسایی است، ترجمه دیگرش خوف از خداوند است، ترجمه ای که من پیشنهاد میکنم شرم از خداوند است. باری شرط پذیرفته شدن عمل تقواست، یعنی یک شرط درونی هم دارد علاوه بر شرط بیرونی. ظاهر عمل این دو برادر یکی بود، قربانی کردند، ولی از یکی مقبول افتاد و از دیگری مقبول نیفتاد و هابیل گفت که تو شرط اون رو نداشتی. و بعد ادامه داد، گفت لئن بسطت الی یدک لتقتلنی، اگر دست دراز کنی که مرا بکشی، ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک، من دست به کشتن تو دراز نخواهم کرد. انی اخاف الله رب العالمین، من از خداوند می ترسم. خوف در اینجا در واقع جزئی از همون تقواست که در آیه قبل آورده است، یعنی یک عنصر در جان تو و در ذات تو نبود و او تقوا بود یا خوف از خدا بود و به همین سبب عمل تو مقبول نیفتاد. و حالا هم به دنبال او میگوید همین خوفی که از خدا دارد اجازه نمیدهد که من دست به قتل تو بگشایم. انی اريد ان تبوء باسمي و اثمك، من میخواهم که تو هم گناه من به گردنت بیفتد و هم گناه خودت. فتکون من اصحاب النار، و از اصحاب آتش باشی. و ذلک جزاء الظالمین، و این کیفر ظالمان است. فتوعت له نفسه قتل اخیه فقتله، نفس او چندان وسوسه کرد که او به زانو درآمد و پذیرفت که برادر خودش رو بکشد. فقتله، و کشت. فاصبح من الخاسرین، از زیانکاران شد و نمیدانست که جسد بدن برادر رو چه کند. فبعث الله غرابا، خداوند کلاغی رو برانگیخت. یبحث فی الارض، که زمین رو میکاوید با منقار خود. لیریه کیف یرا یواری سوءت اخیه، تا نشان بدهد که جسد برادر رو چگونه دفن کند. قال یا ویلتا اعجزت ان اکون مثل هذا الغراب، با خود گفت من چه موجود درمانده بیچاره هستم که حتی دفن کردن رو بلد نیستم و باید از کلاغی بیاموزم. ف اواری سوءت اخی، تا جسد برادرم رو دفن کنم. فاصبح من النادمین، آنگاه که دفن کرد پشیمان شد از این کار ناروایی که کرده بود. خب در این داستان چنان که میبینید نکته ها بسیار زیاد است. آیات بعدی رو من نمیخوانم، که در آیات بعدی میگوید که به همین سبب بود که خداوند حکمی صادر کرد و واجب کرد بر مؤمنان که اولا قتل نفس نکنن و ثانیا اگر کسی یک تن رو بکشد معادل آن است که جهانی رو کشته است، و اگر یک کس رو زنده کند معادل آن است که جهانی رو زنده کرده است. من قتل نفسا فکأنما قتل الناس جمیعا، و من احیا نفسا فکأنما احیا الناس جمیعا، که عیناً در تورات آمده است و در قرآن هم آمده است و تعبیر قرآنی همین است که بله ما در تورات این رو آوردیم. خب اون بخش از این نکته که مورد توجه من است و اینجا بر سر آن سخن می رود همین است که انما یتقبل الله من المتقین، خداوند عمل رو فقط از با تقواها می پذیرد. در اینجا شما نگاه کنید کلمه تقوا فوق العاده مهم است. تقوا یک امر فرادی نیست. در ابتدای سوره بقره وقتی که سخن میگوید خداوند راجع به قرآن میگوید ذلک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین، این قرآن اگر هدایت است برای متقین هدایت است. قرآن برای هدایت آمده اما در همه کس مؤثر نمی افتد. یک پیش زمینه ای لازم دارد تا اینکه مؤثر بیفتد، و اون پیش زمینه نامش تقواست. پس یک فضای آماده ای برای اینکه آدمی هدایت شود لازم است. اون فضای آماده نامش تقواست، و این تقوا لزوما خوف از خداوند نیست. من نامش رو میذارم شرم از حقیقت. آدمی باید شرم از حقیقت داشته باشه، یعنی وقتی که حقیقت به او عرضه شد، شرم برای او شرم‌آور باشد که اون رو نپذیرد و زیر بار او نرود. و این دقیقا همون مفهوم استکبار است که حالا دربارش بیشتر سخن خواهیم گفت. بسیار خوب، پس ما سخن پیشینمون رو تقویت کردیم و به زبان دیگر گفتیم و آیه دیگری از قرآن رو خواندیم که انما یتقبل الله من المتقین. تا اینجا باز ما مشکلی ظاهرا نداریم. صحبت از این که شما متدین به دین خاصی باشید، مؤمن به ایمان دینی خاصی باشید، لقب فقهی ویژه‌ای داشته باشید که مسلمان یا مسلمانید، سخن از اینها نبود. سخن از این بود که یک زمینه روحی و نیتی لازم است تا عمل مقبول بیفتد. نامش رو بگذاریم تقوا، نامش رو بگذاریم ایمان. این هر دوتا نام آمده است در قرآن. و در مقابل وقتی عمل مقبول نمی افتد که همراه با کافر، با کفر باشد یا از کفر و کافریت صادر شود. میماند که در باب کفر قدری بیاندیشیم و ببینیم که قرآن در این باره چه میگوید. کفر هم یک معنای فرادی نیست. درست است که یک معنای درون دینی هم هست. هر دینی پیروان خود رو مؤمن می شمارد و بیرونیان رو کافر و نامؤمن می شمارد، اما اینا جنبه هویتی و فقهی دارد. ولی تعبیر تقوا در قرآن فرادی نیست، تعبیر کفر هم فرادی نیست، و این فوق‌العاده مهم است. و حکایت از همون اصطلاح وال اگزیستانسیل می کنه، این دو جور شخصیت رو معرفی می کند، شخصیت کافرانه و شخصیت مؤمنانه، و دو جور زیست و سلوک رو معرفی می کند، زیست و سلوک مؤمنانه و زیست و سلوک کافرانه. خب سردسته کافران کیست؟ سردسته کافران کیست؟ آیات آغازین سوره بقره رو با هم دیگه می خوانیم. همه می دانیم و شنیده ایم و بسیار مشهور است داستان آدم و سجده فرشتگان به آدم و سرپیچی شیطان و سجده نکردن او به آدم. اذ قلنا للملائکة اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس ابا و استکبر و کان من الکافرین. خب این آیه که در سوره بقره هست این چه میگوید؟ بله، ببینید، اذ قلنا للملائکة اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس ابا و استکبر و کان من الکافرین. یاد داشته باشید این آغاز خلقت است. هنوز آدمیان خلق نشدند، هنوز آدم به زمین نیامده است، هنوز پیامبری خدا نفرستاده است، هنوز دینی از ادیان به مردم معرفی نشده است، اما سخن از کفر می رود. ما به ملائکه گفتیم اسجدو، سجده کنید لآدم، فسجدو الا ابلیس، جز ابلیس همه سجده کردند. ابلیس چه کار کرد؟ ابا و استکبر و کان من الکافرین. ابا کرد، سرپیچی کرد و تکبر ورزید و خود رو برتر از آن دانست که به آدم سجده کند و برتر نشست و گفت هم من به لحاظ ساختاری و خلقتی از او برترم و هم به لحاظ شأن و مقامی که دارم. به همین جهت هم فرو افتاد و کان من الکافرین، یعنی سار من الکافرین، و کافر شد. ببینید پس در اینجا هیچ دینی الان مطرح نیست، نبوتی و مذهبی و پیامبری در کار نیست، قبل از اینکه ادیان بیان مفهوم کفر وجود دارد. این مفهوم کفر از کجا برمیخیزد؟ از استکبار. اونچه که ریشه کافریت رو تشکیل میدهد و کفر رو میزاید و میرویاند و با خود میآورد عبارت است از استکبار. شخصیت مستکبر و سلوک مستکبرانه سلوک کافران است و شخصیت غیر مستکبر و سلوک غیر مستکبرانه سلوک مؤمنان است. سلوک تسلیم، سلوک شرم سارانه است. این استکبار سرکشی در مقابل حقیقت است و خود برتربینی و تکبر کردن و خودبین بودن و دیگری رو هیچ انگاشتن. این دیگری میتواند آدم باشه، میتواند فرمان خدا باشه، میتواند فرمان عقل باشه، میتواند فرمان اخلاق باشه. همین که شما خودت رو برتر از اینها دانستی و اونها رو خادم خودت خواستی و سوار اونها دانستی، اینجاست که کار دشوار میشود و موازنه و تعادل در وجود تو به هم میخورد و انسانیت تو از دست میرود و بدل به حیوانیت و بهیمیت می شود و بلکه بدل به شیطانیت می شود. یعنی ابلیس به دلیل استکبار ابلیس شد، به دلیل شیطان ابلیس شد، به دلیل استکبار شیطان شد، به دلیل استکبار کافر شد. سردسته کافران ابلیس است و همه کافران هم شخصیت ابلیسند، پیروان او هستند، روح ابلیسی در آنها هست و این روح ابلیسی استکبار است. کافر در منطق قرآن و با نگاه پدیدارشناسانه، که یعنی بدون اینکه نکات کلامی و فقهی و فلسفی رو در میان بیاوریم، اون پیشفرض ها رو کنار بگذاریم و فقط به مغز این معنا اونچنان که بر ما پدیدار می شود نظر کنیم، میبینیم که ذات کفر استکبار است و شیطان کافر است چون مستکبر است. و بعد در جای دیگر قرآن که میگوید والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت، کسانی که کافرن سرکرده آنها، ولی آنها، الگو و نماد آنها طاغوت است، که همون شیطان باشه. و کلمه طاغوت هم از طغیان میاد که با استکبار هم معنا هستند، هم مصداق هستند، مساوقند. همه اینها به ما نشان می‌دهد که دو شخصیت داریم در قرآن، شخصیت مؤمنانه و شخصیت کافرانه. این شخصیت مؤمن متقی هم هست، پارسا هم هست، شرمسار هم هست، به تعبیر بنده یعنی خاضع در مقابل حق است. حقیقت رو زیر پای خود نمیخواهد بلکه تاج سر خود میخواهد. اما کسانی هستند که نه تنها حقیقت رو زیر پای خود، همه بشریت رو هم زیر پای خود له میکنند و مایلند که برتر از همه بنشینند. وقتی که قدرتی به دست میارن، وقتی که ثروتی به دست میارن، وقتی که منزلتی به دست میارن، وقتی که به دنبال هوا و هوس و منافع خود میروند، هیچ چیزی رو نمیبینند و نمیفهمند و ارزشی به او نمیگذارند، بهایی نمیدهند و تنها خود رو میبینند. این استکبار است و این مغز کفر است و کافر بودن است. حالا شما ملاحظه بکنید، این به شما میگوید که چرا عمل کافر قبول نمیشود و فقط عمل مؤمن و عمل متقی قبول میشود. یعنی اون شرط معناش چیست که یک جا نمی گذارد که عملی مقبول بیفتد و سود بخش باشد و یک جا کمک می کند که اون فاعل در زمره صالحان بنشیند و مقبول درگاه خداوند بیفتد؟ برای اینکه من مستکبر هر کاری ولو به ظاهر می کنم که نیکوست و عمل صالح است، اما خرج استکبار من می شود. استکبار من رو فربهتر و قوی تر می کند و به این ترتیب من رو ابلیس تر می کند، من رو شیطان تر می کند. فوق العاده این نکته مهم است که هر خوراکی خوراک مناسبی نیست. وقتی که یک کسی خبیثه، اون چه که می خورد او رو خبیث تر می کند. اما وقتی که آدمی صالح است و سالم است، اون چه که می خورد بر سلامت او می افزاید. این کارخانه درون است که اهمیت داره و اون کالا رو که به او و اون ماده خامی رو که به او تحویل می دهید می چرخاند و می گرداند و می پروراند و از او نیرو بیرون می کشد. تا ببینیم که این نیرو خرج چه می شود. مولانا در باب کلاغ که اتفاقا حالا ذکرش اینجا رفت در آیه قرآن هم بود مشهور است، میگویند که کلاغ عمر بلندی میکنه و مولانا میگوید که کاغ کاغ و نعره زاغ سیاه دائما باشد به گیتی عمر خواه. کلاغ با قارقار خودش گویی که عمر طولانی از خداوند طلب میکنه. بعد مولانا اشاره میکنه میگه عمر طولانی برای چی؟ کلاغی که به تعبیر مولانا نجاست خوار است، عمر طولانی او یعنی نجاست خاری طولانی. عمر بیشم ده که تا گوه میخورم، مهلم افزون کن و واپستر روم. گر نه گوه خار است اون گند دهان، گویدی که از زاغیم تو وارهان. اگر کلاغ اقبالناک بود، بختیار بود، دعاش نبود که خدایا عمر کلاغ رو افزون تر کن تا نجاست بیشتر بخورد. دعاش این بود که خدایا مرا از کلاغی و نجاست خاری وارهان. برای اینکه عمر طولانی تا ببینی چه کسی تو عمر طولانی می کند. نفس طول عمر مهم نیست. قبلا هم در پاره ای از سخنان گفته بودم که در کلمات امام سجاد، امام چهارم در صحیفه سجادیه هست که به خداوند میگوید که امرنی ما کان عمری بذلتا فی طاعتک فاذا کان عمری مرتعا للشیطان فاقبضنی الیک قبل ان یسبق مقتک الی او یستحکم غضبک علی. خدایا تا وقتی که عمر من مصروف طاعت تو میشود به من عمر بده. اما اگر عمر من چراگاه شیطان شد، یعنی من یک سرزمین سبزی شدم که شیطان بیاد و منو بخوره و از من بچره و شیطان فربه بشه، از اونجا به بعد فقط بزنی الک. این شیطان کی؟ هم نفس اماره است. نفس و شیطان هر دو یک تن بوده اند، در دو صورت خیش را بنموده اند. اینا یکی هن. خب وقتی که میگیم که شیطانیت و استکبار کسی افزون تر بشه، نفس اماره او فربه بشه، یعنی نفس مطمئنه او لاغر بشه. پس ببینید این مفاهیم همه در کنار هم می نشینن، همه در کنار هم می نشینن و به خوبی جواب می دن و معنا می بخشن به این نکته مهم که شرط پذیرفته شدن عمل ایمان است، تقواست، شرم است در مقابل حقیقت و خضوع نفس است. از اون طرف استکبار و تکبر و عجب و غرور و خیشتنبینی که همون ابلیسیت است، همون استکبار است، نمیگذارد که عمل مقبول بیفتد و برای آدمی سود بخش که نیست هیچی، بلکه زیان بخش است. امیدوارم که تا اینجا این معنا روشن شده باشد که غرض این نیست که کسی متدین به دینی از ادیان باشد. غرض اون زمینه روحی است که اجازه میدهد بذری در سرزمینی بارور بشود یا بسوزد و بارور نشود. بعضی از جانها به تعبیر مولانا، قوم دیگر ترش و خام، ناقصان سرمدی، تم الکلام. بعضی ها وجودشون کبیر است، خاک شور است و در او تخم عمل ضایع مگردان. هر بهترین بذر رو هم در او بیفشانی نمی روید و سبز نمی شود. و از اون طرف بعضی ها این روحشون یک زمین حاصل خیز است، یک زمین ها کمترین آبی که به او برسد، کمترین بذری که برسد، گلستانی از او برمیخیزد و میروید. این نکته رو فراموش نکنیم. انصافی که ما میدهیم، حقیقت جویی که ما از او یاد میکنیم، همین جاها خودش رو نشان میدهد. و به همین جاست که در واقع ممکنه کسی ظاهرا مؤمن باشه اما باطنا مستکبر باشه. این کافی نیست که اسم من مسلمانه یا اسم من مسیحی یهودی هر چه میخواد باشه. مهم این استش که این جان من چیست؟ گفت که گیرم 2000 مصحف از برداری، آن را چه کنی که نفس کافر داری. سر را به زمین چو می نهی بهر نماز، اون را به زمین بنه که در سر داری، یعنی اون نخوتی که در سرته، میرم که هزار مصحف از برداری، هزار بار قرآن رو خوندی و هزار کتاب مثل قرآن رو هم در ذهن داری، اون را چه کنی که نفس کافر داری. پس میشه من اعتقاد اسلامی داشته باشم و نفس کافر داشته باشم، قلب کافر داشته باشم، قلب مستکبر داشته باشم. ما میشناختیم و میشناسیم فیلسوفانی متکلمانی که یک ذره اخلاق نداشتن، اما اگر ازشون میپرسید او دریا دریا براتون اصطلاحات فلسفه و کلام بیرون میریختند و به صد برهان وجود خدا رو ثابت میکردن، اما در دل و در روان کافر به این خدا بودن، برای اینکه تسلیم در مقابل این حقیقت نبودن. این نفس کافر است. و اون سر را به زمین چو می نهی بهر نماز، اون را به زمین بنه که در سر داری، اون باد نخوت رو. و در اصل اصلا دیانت آمده است، من از ابتدا برای شما گفتم پیامبران نیامدن که به مردم علم بیاموزن، فلسفه بیاموزن، مهندسی بیاموزن، پزشکی بیاموزن، اینا رو به خودشون وانهاد، اومدن که این نفس کافر رو مؤمن کنن. همین این سرکشی رو و این شاخ گستاخی رو و این فرعونیت رو و ابلیسیت رو و استکبار رو بشکنن. مؤمن اون کسی است که این شاخ استکبار شکسته است و دل او نرم و خاضع شده است. بارها من به شما گفتم و در این آغاز، یعنی شرحی که برای این دروس نوشتیم، گفتیم اون تجربه خشوع و خشیتی که برای عارفان حاصل می شود، این ثمره خواندن این کتاب است به نام قرآن. ثمره خواندن این کتاب لزوما این نیست که شما فلسفه بیاموزید و امثال اینها یا عدد بازی و عدد سازی بکنید و به خیال خودتون معجزات در بیارید. نه، اینا نیست. ممکنه من از این معجزات هم در بیارم و اثبات بکنم، ولی نفس کافر و قلب کافر داشته باشم. در این صورت این قرآن هرگز به کار من نیومده، به درد من نخورده و فقط اسباب بازی بوده است که من دنبال سرگرمی های خودم برم و به خیال خودم امور غریبه رو استخراج بکنم و به دیگران بنمایانم و فخر بفروشم و فضل بفروشم. نخیر، این قرآن باید تو قلب آدمی بره. در قلب هم که رفت، یعنی نفس کافر رو باید مؤمن بکنه، اون ابلیس رو باید مسلمان بکنه. تعبیری که از در مولانا هم هست، از پیامبرم منقول است، که گفتن پیامبر فرمودند بودن که همه کس شیطانی دارد، و گفتن خود شما چی؟ گفت بله منم دارم، ولی اصلا من شیطانی علایدی، ولی من شیطانم رو تسلیم خودم کردم. یعنی این نفس کافر رو بدل به نفس مؤمن کردم و خاضع کردم در مقابل حق، در مقابل حقیقت، و به این معنا اون رو ایمان کردم، مؤمن کردم و تسلیم ایمان کردم. این است معنای این که اگر زمینی کویر باشد بذر در او نمی روید، و اگر حاصل خیز باشد بذر عمل در او می روید. زمین شوره حاصل بر نیارد، در او تخم عمل ضایع مگردد. من وقتی که نظر می کنم به باره از گذشتگان و می نگرم که بعضی ها چگونه انصاف نشان می دادن، واقعا برای من قابل تأمل است. در میان گذشتگان از فیلسوفان مغرب زمین، من یکی اسپینوزا رو دیدم که واقعا به معنای حقیقی می توان گفت نفس مؤمنی داشته است. برای اینکه گرچه که او یهودی بود، یهودی زاده بود، اما با مطالعاتی که انجام داد و با داوری عقلانی منصفانه خودش به این نتیجه رسید که پاره از تعلیمات دینی غیر قابل قبول است، و بنابراین اونها رو کنار نهاد، ضربه هم دید، هزینه هم پرداخت، مورد تکفیر قرار گرفت، زندگی تلخ و انزواگرایانه ای داشت و عاقبت هم با بیماری ریوی از دنیا رفت. حتی گفتند که جنازه اش رو هم از قبرش دزدیدند و به جسد مرده اش هم لگد زدند و جفا کردند. و همین احوال یکی از نجیب ترین فیلسوفان تاریخ بشریت است. آثار او رو وقتی شما میخوانید، انصاف و عقلانیت و داوری مؤمنانه به معنای خضوع در مقابل حقیقت از کلمات او میبارد. او یه آدمی نیست که لزوما هیچ دینی نداشت دیگه، از یهودیت که بیرون آمد و متدین به هیچ دینی از ادیان رسمی هم نبود، چنانکه گفتم مورد تکفیر روحانیان یهودی قرار گرفت و یک تکفیر نامه بسیار بلند بالایی بر او نوشتند که هر لحظه و هر ساعت و هر روز و هر شب لعنت کروبیان، لعنت فرشتگان، لعنت پرندگان، لعنت آدمیان، لعنت خداوند همه بر او باد، و این لیست ادامه دارد. با همه این احوال نهراسید و دنبال کشف حقیقت رفت و به اون مقداری که حقیقت برای او آشکار شد و ذهن او رو اقناع کرد، خدایی که بر او آشکار شد و اون خدایی رو که او دانستنی و شناختنی و پرستیدنی یافت، به همو رو آورد و تسلیم همو شد. این اسپینوزا بود که تا امروز هم کسانی که نوشته های او رو مطالعه میکنن محال است که تحت تأثیر قرار نگیرند. یک شخصیت به معنای واقعی کلمه مؤمن، ولی نه مؤمن به هیچ دین ویژه‌ای، و حتی بعضی ها در خداشناسی او هم شک دارند که او چه جور خدایی رو پرستید و آیا خدای او عین طبیعت بود، غیر طبیعت بود. حالا اینا همه تفکیک های فلسفی است، کلامی است، فقهی است، هویتی است، اما یک شخصیت منصف که دنبال عقل سلیم می رود و سعی می کند که اون چرا که باور نکردنی است و خرافی است دور بریزد و 100% تسلیم حقیقت بشود، تعصب نورزد، استکبار در مقابل حقیقت نورزد، این رو ما مؤمن می نامیم. من وقتی که آثار دکارت رو میخوندم در او هم این آثار ظاهر است و بسیار قابل توجه است. خب دکارت مسیحی بود، البته با تفسیری که خودش داشت، یعنی دینداری معرفت اندیشه نشانه داشت، نه دینداری معیشت اندیشانه. در آثار خودش هست میگوید که تا کنون من چنین یافتم که مسیحیت دین حقی است و من به این دین متدینم. من نمیدانم، او میگوید، شاید در یک نقطه دوری در از جهان یه دین دیگری باشد که بهتر از دین من باشه، به من نرسیده. اگر میدانستم و میافتم شاید به او ایمان میآوردم. و از غرایب است برای اینکه یه نقطه دوردست رو نشان بده اتفاقا اسم ایران رو میاره. میگه شاید در ایران یه دینی باشد که من خبر ندارم و بهتر از این مسیحیت من باشد، و من اگر به او دست بیابم ای بسا که او مرا قانع کند و مرا مؤمن کند. نگاه کنید، این نگاه ها نگاه های منصفان است، نگاه هایی است که همه ما لذت میبریم از او و احساس میکنیم با یک روح مؤمن طرفیم، نه یک روح مستکبر، نه یک روح که میگوید الا و لابد همین است که من میگویم و فراتر از این چیزی نیست. خودش رو، آغوشش رو باز و گشوده نگه داشته است. شرط ایمان این است. چه تعصب ایمانی، چه تعصب کفری، هیچ کدوم قابل قبول نیست. تعصب ایمانی یعنی اینکه آدم گشوده نباشد به حقایق دیگر. تعصب کفری هم معناش همینه، هیچ فرق نمیکنه. اینا جنسن یکی هستن، دو تا کلاه بر سرشونه، دو تا پوشش به تن کردن، ولی تعصب یعنی گشوده نبودن، یعنی قفل بودن. هیچ فرقی نمی کنن. چه در این سو باشی چه در اون سو باشی. من ایمان معرفت اندیشانه و تجربت اندیشانه رو میگویم. در عمل آدمیان معمولا وقتی که محبوس در یک محبسی میشوند، دیوارهای محبس رو حتی نمی بینن، یعنی نمی فهمن که در زندانن، در حبسن. اونها خب زندگی خودشون رو در پیش میگیرن، اما برای کسانی که چشمشون باز میشه و دیوارهای زندان رو میبینن، در زندان رو میبینن، سقف زندان رو میبینن و هوس پرواز دارن و رهایی از زندان دارن، این سخنان اونگاه معنا پیدا میکنند و ایمان اتفاقا معنای خیلی روشنتری پیدا میکنه. تا وقتی که کسی در حصاری است و محصور است، ایمان او هم به معنای دقیق کلمه ایمان نیست، گرچه که به معنای هویتی میتواند ایمان باشد. ولی من اینجا برای شما گفتم کفر و ایمان معناهای فرادینی دارند، فراهویتی دارند، و این رو شما از خود قرآن استنباط و استخراج میکنید وقتی که به شما میگوید که شیطان کافر بود و او سرکرده بقیه کافران است و همه کافران شیطان صفتند و پیروان و مریدان و مقلطان و همزادان و همجنسان شیطانند که شیطانیتشون عین استکبار اونهاست و عین مستکبر بودن اونهاست. و از آن طرف کسانی که مخالف شیطانند و در مقابل او حرکت میکنند، ضد طاغوتند، ولیشون خداوند است و در نورن نه در ظلمتن، اینها راهشون با اونها جداست. این تفکیک به شما یک دو جهان متفاوت، دو انسان متفاوت رو نشان میدهد که بقیه لوازم متوابع رو هم به طور منطقی میتوانید از اون بیرون بکشید. یکی این که یک زمینه است که حاصلخیز است و بذر عمل در او ضایع نمیشود، و دیگری زمینه ناحاصلخیز و شورزاری که بذر عمل در او ضایع میشود، و بقیه لوازم منطقی این امر. و شما آنگاه میتونید به جان خودتون، به درون خودتون مراجعه کنید و ببینید که چه مقدار قلب شما اهل خشیت است. قلب شما در مقابل حقیقت به وجل می آید، یعنی به لرزه می افتد، و احساس می کنید که به جای اینکه طالب حرف این و اون و تابع حرف این و اون باشید، تابع حقیقت باشید، به اندازه که انصاف شما اجازه می دهد و داوری عقلانی برای شما میسر است. پذیرفتن حرف حق خیلی مشکل است دوستان عزیز، و فراتر رفتن از خود خیلی مشکل است. اعتقادات ما به تدریج جزو ما می شود، عین ما می شود، و کندن خیشتن از این اعتقادات مثل جان کندن می شود. به همین سبب آدمی باید به صورت یک دربان بسیار سختگیر بر در خانه دل بایستد و هر موجودی رو راه ندهد. به تعبیر مولانا که میگفت هر کسی را رحمده ای پرده مژگان من، به چشمش میگفت، گفت هر چه بینم غیر رویت نور چشمم کم شود. هر کسی را رحمده ای پرده مژگان من، نباید هر چیزی رو دید، برای اینکه دلبستگی حاصل میاد، و این دلبستگی وقتی که پدید آمد دل کندن و وقتی که مشکل خواهد شد. شعر ابو طاهر چی، بابا طاهر چی بود؟ گفت بسازم خنجری نیشش ز پولاد، زنم بر دیده تا دل کرده آزاد. دست دیده و دل هر دو فریاد، هر آنچه دیده بیند دل کند یاد. نه فقط چشم بلکه گوش، و بعد از همه مهمتر دل. به دربانی بر در دل ایستادن و اجازه ورود هر حرفی رو ندادن، گوش به هر چیزی ندادن، هر چیزی رو نخوندن، دل رو پاک و صافی و زلال نگه داشتن، این زمینه حاصل خیز رو مراقبت و محافظت کردن و فقط اجازه ورود حقایق رو دادن، خب نوعی تقوا لازم دارد، و این همون تقوایی است که شرط پذیرفته شدن و مقبول افتادن عمل است. و همه اینها بستگی به این دارد که آدمی در مقام فاعلیت چقدر ارزش وجود خودش رو و میزان مدخلیت وجود خودش رو در نتیجه بخشی عمل بداند. قصه ابلیس و معاویه رو در دفتر دوم مثنوی لاجرم خوانده اید. من هم در دروس مثنوی به شرح آوردم، همچنین در کتاب قمار عاشقانه. خب داستانی است که بدیهی است که افسانه است. حالا من نمیدانم که واقعا مورد باور مولانا بوده یا نبوده، و اصلا مبدأ و منشأ این داستان چیست. از دید شیعیان که به طور کلی مردوده، ولی به لحاظ تاریخی هم این حکایت نمیتواند معتبر و واقعی باشه. ولی هرچه که هست، داستان این است که معاویه در قصر خوابیده بود و در خبر آمد که آن معاویه در خفته بود در قصر در یک زاویه، همه درها بسته بود و دربانها هم بر درها ایستاده بودند و بیگانه رو اجازه ورود نمیدادند، ولی ناگهان معاویه احساس کرد که کسی بالا سر اوست و او رو از خواب بیدار میکند، و معاویه برجست هراسان و نگران و پرسان که تو کیستی؟ برای چی آمدی؟ از کجا وارد شدی؟ و او گفت نه ترس، من شیطانم. خب اینجا چه کار داری؟ اومدم تو رو از خواب بیدارت کنم که نمازت قضا نشه. دیالوگ خیلی زیبایی بین شیطان و معاویه در میگیرد، دیالوگی که ساخته و پرداخته شخص شخیص مولاناست و جای دیگری نشانی از اون نیست، و مقداری از اون اندیشه ها که در اون زمان در باب شیطان بوده اینجا منعکس می شود. چون شیطان همیشه محل سؤال بوده است که خداوند چنین موجود خبیثی رو و گمراه کننده ای رو چرا آفرید و چرا به او مهلت داد که تا روز قیامت در کار گمراه کردن مؤمنان باشد. متکلمان در این باب سخنها بسیار گفتند که خاصان در این ره فرس خواندند، معتزله، اشاعره و امثال ذلک. و خب میدانید که اشاعره به اینجا رسیدن نهایتا که افعال خداوند حسن و قبح ندارد، هر کاری بکند نیکوست، من جمله آفریدن شیطان، با اینکه ظاهرا همه اونچه که از شیطان برمیخیزد بد است و قبیح است و زشت است و زلالت است و هلاکت است. خب اینجا مولانا پاره از این بحث ها رو هم در ضمن کلام و در درج بیان می آورد. به اینهاش کاری ندارم، اصل داستان رو بخوانید و بهره ها بگیرید، مخصوصا اونجایی که شیطان میگوید که اصلا قصه اینا نبود که تو فکر میکنی جناب معاویه، خداوند یک صحنه ای رو آراست، یه تئاتر بود، یه فیلم بود، هر یکی از ما گفت یه نقشی بازی کنید، به من هم گفت تو نقش منکر و سرکش رو بازی کن، آدم یک نقشی داشت، فرشتگان یه نقشی، من هم اینه، برای چی منو لعنت میکنی؟ اصلا این قصه ها نبود، این طرح رو خدا ریخته بود برای اینکه نهایتا آدمیان آفریده شوند و به زمین بروند و پیامبران بیایند و بساط خلقت گسترش پیدا بکند. البته معاویه با این حرفا قانع نمیشود، همطور پیش میرود و پیش میرود و با توضیحات شیطان که غیر قانع کننده است برای جناب معاویه، به اونجا میرسیم که نهایتا وقتی که جناب معاویه گریبان شیطان رو میگیره که بالاخره برای من بگو که نیتت چی بود از بیدار کردن من، گفت نیت من این بود که تو اگر در خواب میماندی و از خواب بر میخواستی آهی میکشیدی که همه گناهان تو رو میسوخت، حسرتی که میبردی برای اینکه آه که یک نماز من قضا شد، همین بالاترین عبادت بود و بالاترین شعله ای بود که در جان تو می افروخت و جان تو رو روشن، و من میخواستم این نشه. ببینید ما این مفهوم اخلاص که گفتند که برترین درجه است که آدمی به اون میرسه، اخلاص یعنی خلاص شدن، خلاص از خود شدن، از ایگو شدن، از هر اون چه که خود پنداری و خیشتن بینی در اوست رهایی پیدا کردن. و شیطان هم به خدا گفت الا عبادک من هم المخلصین، من فقط زورم به مخلصین نمیرسه، همه بقیه رو من میتونم گمراه کنم، هلاک کنم، در دام خود بیفکنم و اونها رو به دنبال خود بکشانم و به مهلکه ببرم، مگر اونهایی که خالص خالصن. خالص از چی؟ از خودخواهی و خودبینی و از استکبار و سرکشی، تمام شد و رفت. به میزانی که این اگویزم، این خودبینی در ما هست و چیزها رو میخواهیم برای اینکه این پندار رو فر بهتر کنه، به اون میزان ما شیطانیم، نفس اماره بر ما غلبه دارد و عمل ما ولو ظاهرا صالح باشد سودی برای ما نخواهد داشت. و اصلا عمل صالح صالح هست در معنای واقعی وقتی که ضد ایگوی ما باشد، اما اگر او رو فر به و چاق بکنه در اون صورت برای ما صالح نیست، ولو اینکه برای دیگران صالح باشد. اون داستان معاویه و شیطان علاوه بر محتوای فوق العاده غنی و سرشاری که دارد، آخرش به اینجا میرسد که خیلی از کارهایی که ما میکنیم معلوم است که نیتمون خالص باشه، در اغلب موارد مشوب است و با هواها و نیات و هوسهای دیگر آمیخته است و نمیگذارد که اون خلوص کامل حاصل بشود. البته به تعبیر مولانا و همچنین بنابر تعلیمات قرآنی خداوند کریم است، یعنی اعمال ناخالص ما رو هم میپذیرد، اشکالی نداره، ولی آدمی علاوه بر اینکه بر عمل خود نمیتواند تکیه کند و بر کرم خداوند تکیه میکند، اما به فکر خالصتر کردن او هم باید باشد، چون در اون صورت او رو رفیعتر میکند و به خداوند نزدیکتر میکند. این است که مولانا میگه این همه گفتیم لیکن در بسیج، بی عنایات خدا هیچیم هیچ، بی عنایات حق و خاصان حق، گر ملک باشد سیاه هستش ورق. یعنی اعمال غیر خالص ما به یک معنا به درجه مقبولیت نمیرسه، ولی بی عنایات خدا هیچیم هیچ. به هر حال من امیدوارم که قصه ایمان و کفر و مدخلیت اونها در قبول یا نامقبول افتادن عمل اجمالا روشن شده باشه. در پایان کلام یک نکته هم بیافزایم. در قرآن کفر فقط در مقابل ایمان قرار نمیگیره، بلکه در مقابل شکر هم قرار میگیرد. یعنی در پاره از آیات وقتی که خداوند میگوید که کلمه شکر رو به کار میبره و بعد میگوید که کسانی که کفر میبرزن، این کفر در اونجا همون کفران نعمت است که شکر در مقابل اوست. مؤمن شاکر هم هست، یعنی وقتی که ما کلمه کافر رو به کار میبریم هم به معنای مستکبر است، هم به معنای کسی که کفران نعمت میکنه. و مؤمن کسی است که نفس خاضع و مطیع و غیر شیطانی و غیر ابلیسی دارد و شاکر نعمت خداوندی هم هست. این شکر نعمت همراه با ایمان مناسبت بسیار با هم دیگه دارد. در واقع ایمان خودش نعمت است که به آدمی داده می شود، ولذا شخص مؤمن در همون حال که مؤمن است شاکر این نعمت هم هست، و شخص کافر در همان حال که مستکبر است و سرکش است در مقابل منعم، در مقابل نعمت بخش هم سرکشی می کند و قدر نعمت وجود خود و نعمت ایمان رو و نعمت هدایت رو نمی داند. این چنین است که این مفاهیم به روشنی و به نحو منطقی در کنار هم می نشینند و نتایج خودشون رو ظاهر می کنند و به ما می نمایانند که به حقیقت نه به لحاظ هویتی آیا مؤمنیم یا کافریم. مبادا که ذهن و عقل و مغز ما مسلمان باشد اما نفس ما کافر باشد. اما یک تعبیری هم که در اشعار عرفا هست گمست در پایان سخن به او اشاره کنم. شما بارها دیده اید که فیلمثل مولانا مثلا میگوید تا آمدی اندر برم شد کفر و ایمان چاکرم، ای دیدن تو دین من و ای روی تو ایمان من. در اون غزل خیلی زیبا دوشیده پنهان میروی در میان جان من، سر و خرامان منی ای رونق بستان من. از لطف تو چون جان شدم و از خیشتن پنهان شدم، ای هست تو پنهان شده در هستی پنهان من. تا آمدی اندر برم شد کفر و ایمان چاکرم، ای دیدن تو دین من و ای روی تو ایمان من. یا کفر و دین هر دو در رهش پویان، وحده لا شریک له گویان و الی آخر. فراوان شما میبینید در ابیات عرفای ما که میگوین یه مرتبه برتر از کفر و ایمان هست. و شعری هست باز از مولانا که از کفرز اسلام برون صحرایست، ما را به میان اون فضا سوداییست. این تعبیرات زیاد به کار رفته. اینجاها غرض از کفر و ایمان، کفر و ایمان هویتی و فقهیست. و همچنان که میبینید مولانا رؤیت رو فراتر از کفر و ایمان میگذارد. کفر و ایمان فقهی، کفر و ایمان هویتی همان بود که دربارش صحبت کردیم و در خور معیشت اندیشان است و نقش خودش رو بازی می کند، اما در سطح تجربت اندیشی و در سطح یک نگاه پلورالیستی و کلان و فرادینی این کفر و ایمان ها همه تابع رؤیتن و همه مادون او قرار می گیرن و هر دو برای آنند که، یعنی چه بیرون یک دین خاصی باشه درون دین خاصی باشی، اهمیت با این است که رو به سوی قبله حقیقت و چهره خداوند داشته باشی. امیدوارم که توضیحات من در این باب روشن باشه. عزیزان رو به خداوند می سپارم. از هلند سرد بارانی هم به شما درود می فرستم و السلام علیکم و رحمت الله.
سلام و عرض ادب خدمت دوستان و سلام. خیلی بسیار زیاد متشکر هستم بابت از اینکه فرصت مساعد شد. جناب استاد سالهای مدید است که دست ما را گرفته، راه را برای ما روشن نگه داشته اید و حضور شما بر ما چراغ راه حقیقت و بینش است. از خدای منان سپاسگزار هستم که وجود شما را
خیلی ممنونم.
تشکر. جناب استاد، برای نخستی باری است که سعادت هم کلامی با شما را در میابم. بسیار خوشحال هستم، هرچند استراب و ایجانم به همراه ماست. خدا کنه بتانم سوال ما درست مطرح بسازم. از اینکه چند زمانی میشست با مفاهیم مراقبه مدیتیشن آشنایی حاصل کردیم، بیشتر اندیشمندان هندی در زمینه کارهای درازدامنی انجام داده، از جمله اوشو، کریشنامورتی، مهاراشی که آثار تصویری و صوتی و چاپی بسیار بیشماری دارن. و چند زمانه میشه با یک کتاب آشنا شدم از ایکارت توله به نام The Power of Now. و در کشور ایران هم آقای مستغفر مومنی در یوز زیاد فعالیت داره. مفاهیم مثل عبور از ذهن، مشاهدگر شدن، رسیدن به خیشتن حقیقی بی صورت و فرازمانی از طریق مدیتیشن یا مراقبه شاید جذاب و قابل درک است و یک سلسله نتایج ملموس داره. گاهی احساس میکنم آنچه که از شما مختم و از طریق شما با بزرگان همچون مولانا تا اقبال آشنا شدیم، با همی روش های مدیتیشن به گونه عملی آنچه بزرگان میگفتن قابل حصول است. درس های شما بیشتر قرائت قلبی قرآن روشنگر بوده در زمینه که نوع مواجهه غیر ذهنی و حضوری با قرآن میشه این درس ها رو دانست. با چنین برداشت حتی فرایض دینی مثل نماز، روزه، این همه چیزا مساوی ابزارهای تقلیل میابند، مثل یک ابزاری که به خاطر رسیدن به حضور و آگاهی و زیستن در لحظه، آگاهی که در پس جهان و عالم صورت تنین انداز است. پرسش اصلی می است که اگر آیا میشه گفت که ایمان همون زیستن در آگاهی و در لحظه هاست، یا میشه گفت که اگر حقیقت و بیداری از طریق بسیار ساده که بزرگا میگن از طریق مراقبه و مدیتیشن و زیستن آگاهانه بدون نیاز به باورهای دینی قابل حصول است، تکلیف شریعت، فرایض، اعتقادات، این همه چیزایی که ما باش بزرگ شدیم چی میشه؟ آیا هر انسان بدون پیروی از دین خاص میتونه به حقیقت و آگاهی برسد؟ دوزخ و بهشت، پاداش و تکلیف، جایگاه شخص پیامبر علیه السلام که تقلیل میابد نظر از بزرگا به یک فرد انلایتن یا آگاه، ما به این باور هستیم که اونا مرسل هستند، نبی مرسل هستند و رسالت دارن و فرایضی که وجود داره با خود آوردن. یک جان سپاس جناب استاد، بخیر باشید.
خیلی ممنون. عرض می شود که بله، من رو این سوال خب خیلی مواجه هم، مخصوصا در دوران معاصر که خب ادیان رو به ضعف دارن، سکولاریزم در قوت هست و گرچه که هویتاً بیش از نیمی از جمعیت جهان متدین به دین ویژه هستند، اما شاید قلباً و عقلاً اونچنان که باید و شاید نه معتقد باشن نه تسلیم باشن. این چنین است. ببینید، به هر حال راه های به سوی خداوند متعدد است، از طرق الله به عدد انفاس الخلائق یا به عدد انفس الخلائق، و ادیان برای خودشون وظایف خاصی رو تعریف کردن. این وظایف خاص عبارت است از اینکه اولا نفس مؤمن بپرورانند و نفس کافر رو بکشند و از میان بردارند و نفس مؤمن رو برای زندگی اخروی بپرورانند، و تشخیصشان این بوده است. یعنی مادامی که شما در دایره و در حصار یک دیانت مشخص قرار دارید، تشخیصشون این بوده است که دو چیز رو به آدمیان یادآوری کنن، یکی یادآوری مرگ، یکی یادآوری وجود خداوند، و شکستن شاخ گستاخی آدمی رو در گرو این دو یادآوری می‌داره. و خداوند علاوه بر این که وجود داره، اما هنگامی که حضورش برای آدمی قطعی می شود، مهمترین تأثیرش این است که سرکشی های آدمی رو فرو می نشاند، شیطانیت و ابلیسیت رو می کشه و از میان بر می داره، فرعون رو مغلوب و منکوب می کنه و موسی رو غالب می کنه. این نقش یعنی در واقع شیوه و سلوک پیامبران که هم در او وجود خداوند منظوره به خاطر این عمل کرده ویژه که گفتم و هم حیات اخروی. اما اگر کسی این اعتقادات رو نداره، بله خب میتونه راه های دیگری رو پیدا بکنه برای اینکه نفس خودش رو تهذیب کنه، برای اینکه زندگی رو برای خودش با معنا بکنه، برای اینکه یک سلوک انسانی و صحیحی در زندگی داشته باشه. راه ها زیاده، منتها خب پیامبران چنین می اندیشیدن و این راه رو معرفی کردن. اگر کسی اون رو دلچسب نمییابه و احساس میکنه که به جای اینکه یار شاطر باشه بار خاطر، میتونه راه دیگری رو انتخاب بکنه. انتخاب با آدمی است و با وجدان او و با انصاف او. ولی پیامبران تشخیصشون این بود که آدمی برای اینکه نفس سرکشش تسلیم بشود و رام بشود، دو تا مفهوم مهم، یکی مرگ و آخرت و دیگری خداوند، به کمک او می آیند. در غیر این صورت آدمی از پس خودش بر نمیاد. این تشخیص پیامبران بوده است.
یک سوالشون رو فرستادن، گفتم برشون بخونم، نفر اولی بودن دست بلند کردن. سوالشون یه مقدار طولانی، این بار میخونم ولی خواهش میکنم کوتاه‌تر سوالو بنویسین. اگر میخواین تفصیل روش بدین به ایمیل drsurush@iccnc.org بفرستین، برای آقای دکتر فوروارد میکنه، برای در جلسه سوال کوتاه بشه ممنون میشم. سلام استاد، حتما خبر یافته ای که در روزهای گذشته جناب آقای بهرام مشیری در گذشتن. از اونجا که شما در جایی فرموده اید دین نه تنها به عاشقان که به دشمنانش نیز نیازمند است، ایشان نیز مشمول شق دوم سخن شما می شوند. هرچند ایشان ضد دین نبودند و انسان را در جایی حیوان دیندار خواندند، اما به هر حال یکی از منتقدان برجسته دین اسلام و مذهب شیعه بودند. من همواره
ببخشید چه معذرت میخوام، نام بردن؟
بله، آقای بهرام مشیری.
آها بله، خب.
اما به هر حال یکی از منتقدان برجسته دین اسلام و مذهب شیعه بودند. من همواره آرزو داشتم که شما هر دو استاد با یکدیگر مناظره داشته باشید، چرا که ایشان در مناظره ها ادب گفتگو را نگاه می داشتند و یکی از بهترین سخنوران فارسی زبان عصر حاضر بودند. اما متاسفانه هرگز این رویداد میسر نشد. اما سخنی از ایشان که بیش از همه در ذهن بنده مانده این بود که ایشان در جای فرمودند تمام مشکلات بشر از جایی آغاز می شود که شخصی ادعا کند خداوند فرمود. و من این سخن ایشان را به عنوان یکی از نقدهای قابل توجهشان در کلاس درس شما نقد کردم و به نظر بنده اگر این ادعا به عنوان زیربنای علم کلام نباشد، تمام این علم فرو خواهد ریخت و همینطور روحانیتی چون روحانیت ادیان ابراهیمی و استبداد دینی ایشان در کار نخواهد بود. چنانکه اگر
ببخشید اون جمله چی بود؟ معذرت میخوام، اون جمله چی بود؟ خداوند چی؟
خداوند
حالا ببینید، حاجت نیست این رو ادامه بدید. ظاهرا این دوست عزیز ما هر که هستن جزء مبلغان اون آقا هستن. بنده اندیشه های اون آقا رو میدانم و شنیدم، اتفاقا در مورد دین و نبوت بسیار بی ادبانه سخن گفتن، برخلاف ادعایی که ایشون میکنن در اینجا که مؤدبانه و محترمانه. ابدا این چنین نبود. من بی خبر نیستم از اندیشه های ایشون، آرایشون و از نحوه سخن گفتنشون و نامؤدب بودن و نامحترم بودن بیاناتشون. و این که اکنون هم از دنیا رفتند، بهتر آن است که ما دیگه دربارش سخن نگوییم. اگر روزی روزگاری بود و ایشون در قید حیات بود، ممکن بود گفتگوی صورت بگیره. البته من چون حالا نامشون در میان آمده است، من به لحاظ علمی سخنان ایشون رو بسیار سست و سخیف می دانستم و اساساً پایگاه درستی نداشت. ایشون از فقه اطلاعی داشت، فقط فقه رو مسخره می کرد، حدث اصغر و اکبر می گفت بدون اینکه معناش رو بدونه، عربی نمی دونست، از قرآن استفاده مستقیم نمیتوانست بکنه، با ادبیات دینی آشنایی نداشت، تمسخر میکرد و دست مینداخت و حرفای ناروا میزد و اصلا در اون موقعیتی قرار نمیداد خودش رو که مناظره با ایشان صورت بگیره. و هر صورت من همین که نامی از ایشون نیاوردم و اکنون هم نمیخوام که اون مسئله بیش از این مطرح بشه، به این سبب بوده است چون از مدعیان جدی کفر نبود. همین و بس. به سوال بعدی بریم.
سلام آقای دکتر.
سلام جانم.
وقت شما بخیر باشه. آقای دکتر، من یه سوال خیلی کوتاه داشتم. این که خداوند در قرآن میگن کسایی که به حقایق ایمان دارند، آیا این موضوعی که این جلسه و جلسه قبل در مورد ایمان صحبت کردیم هم باز مرتبط میشه با شناخت، یعنی کسایی که به حقایق ایمان دارند، یا اون حال موضوعش مختلفه؟ چون یه خوردی واسه من
به حقایق ما همچین بله. چیزی نداریم که ایمان به حقایق تو قرآن کجا آمده؟
ببخشید، مثلا همین آیه 53 سوره حج که حالا میفرمایند هدف آن بود که القاعات شیطان مایه آزمایش کسانی گردد که یا سنگ دلند و یا قلب و فهمشان بیمار و ناتوان است، بدون شک ظالمان گرفتار عداوتی بزرگ، تا آنها که دانش عطایشان شده بفهمند که قرآن حق است و از جانب پروردگارت آمده، آنگاه به آن حقایق ایمان بیاورند و قلبهایشان تسلیم حق شود. بدانید خداوند بزرگ کسانی را که به حقایق ایمان بیاورند به راه راست هدایت، به راه راست و درست
ترجمه
هدایت.
ببینید این ترجمه کی گفته؟
ممکنه. به حقایق ممکنه دقیق نباشه. بله.
نخیر، دقیق نیست. نخیر، ایمان به حقایق بیاوره همچه چیزی ما در قرآن نداریم. این مترجم اینها رو از خودش افزوده یا ترجمه درستی نکرده، خطا کرده در
بسیار ترجمه. چون من روی ترجمه قرآن رو پیگیری میکنم، این مطلب رو زیاد دیدم. خب درست هم هست، ممکنه در ترجمه این موارد افزوده شده باشه. متشکرم. همین بله. که باز اینم راه همایی بود باسم. سپاسگزارم.
خواهش.
سوال کردن که در قرآن از سه گونه عمل سخن گفته شده، با توضیحی که فرمودید تکلیف عمل صالح و سیئه فی الاجمال معلوم شد، اما قسم سوم قسمش نمیدونم، اما قسم سوم از اعمال حسنه، از اعمال حسنه هستم. ممنونم اگر درباره عمل حسنه نیز توضیح مختصر بفرمایید.
حسنه با عمل صالح هیچ فرقی نداره. عمل حسنه و عمل صالح یکی هن و همون تقسیماتی که در مورد عمل صالح گفتم در عمل حسنه هم جاری است. یعنی اینکه عمل حسنه ای که به کار دیگران میاد و گره های اجتماعی رو میگشاید، عمل صالح یا حسنه ای که به کار آدمی میاد یا به زیان آدمی تمام میشود، و عمل صالح یا حسنه ای که پاداش مناسب در یافت می کند و مقبول خداوند می افتد. هیچ فرقی ندارن چه حسنه بگی چه صالح بگی. بله.
سلام آقای دکتر، خیلی ممنون.
سلام خانم.
این تشکر. آقای دکتر فرمودین راجع به این ایمان و کفر و اینکه داخل دینی معیشتن دیشان خیلی حساب می کنن. ظاهراً این تایید قرآنی واقعا نداره، چون در چند تا آیه از قرآن اومده که هر دینی داشته باشن، یعنی صریحاً یه آیه فکر میکنم سوره بقره بود که اگر مسیحی باشن، یهودی باشن، صائبی باشن یا مسلمان، از لانگ از این که ایمان داشته باشن و عمل صالح بکنن رستگارن. یعنی واقعا بخوایم قرآنی حساب کنیم، ایمان رو داخل دینی انگار حساب نکرده. و این هم که شما فرمودین که نیت یه جوری انگار نیت مساوی ایمانه، به نظر من اومد که انگار ایمان یه جور طرز نگاه و پرسپکتیوی بالاتر قرار میگیره، چون ممکنه یه آدم کاملا مؤمن و اهل ایمان هم با یه نیت خیلی بد یه کاری رو انجام بده، یا حتی یه آدم ایتیز و کافر با یه نیت خیلی خوب انجام بده. حالا دنیای دینی هم ظاهرا نیت خوب خیلی بزرگتر از خود ظاهر عمله. حالا میخواستم نمی که در واقع میشه گفت باز حالا ممکنه به انسانای ما انسانای امروزی خیلی خوش نیاد، ولی ظاهرا باز اون رستگاری که رستگاری اصلی و اساسیه اون شرط ایمان رو داره، اون طرز نگاهی که حالا این پشت این همه ظاهر و دنیا یه چیزی هست یا نه، حالا ظاهرا انگار اون رشته، اون رشته انسان که حالا به طرف نزدیک شدم به خداست باید با اون باور صورت بگیره، و اگه اون باور نباشه خب این هدف رشده جایی نیست، یعنی انگار مثل یه ظرف سوراخ هیچ وقت پر نمیشه با حالا اون عمل صالح وقتی اون ایمان نباشه. و آیا میشه که این عمل صالح از آدم های دیگه که سر میزنه یه جوری، یعنی مثلا حالا حتی پاداش هم داده بشه، پاداش اخروی چون حالا خدا عادله، ولی اون سعادت نهایی و اون نزدیک شدن و رشد رو در بر نداشته باشه؟ بازم خیلی ممنون، خیلی خیلی
بله توجه شدم. ببینید شما کلمه ایمان رو اینجا alternatively در دو معنا، گاهی به معنای مسلمان بودن یا معتقد بودن به کار می بردید که همون ایمان عقلی باشه، گاهی به معنای ایمان قلبی به کار می بردید که همون شخصیت خاشع باشد و اون قلب تسلیم و رام و نرم. در کلماتتون گفتید ممکنه کسی مؤمن باشه ولی عمل باطلی انجام بده، این همون مؤمن بودن به معنای ایمان عقلیه که کاملا درسته. یک کسی ممکنه به خدا عقیده داشته باشه، به روز آخر هم عقیده داشته باشه، ولی ظلم بکنه، جنایت بکنه، دروغ بگه، در این حال هویتاً یک مسلمان مؤمن شمرده می شود اما حقیقتاً کافر است. لذا این دوتا رو از همدیگه باید تفکیک بکنیم و منم سعیم اصلا در همین تفکیک بود، چون این کلمات مشترکاً به کار میره و اشتراک لفظاً راهزن است دیگه، یعنی ما رو دچار مغالطه میکنه. مواظب باشیم وقتی که میگیم فلانی مؤمنه، منظور ایمان عقلیه، یعنی اعتقاد عقلی داره به وجود خدا و روز آخر، یا اعتقاد، یعنی اعتقاد که نه، تقبل نفسانی در او حاصل شده و در مقابل این حقایق خاضع است و وقتی که خضوع داره اونگاه در عملش هم این اعتقادات ریزش میکنه و او رو باز میدارد از اینکه کار زشتی انجام بدهد و یا در مقابل حقیقت سرکشی بکند. این رو وقتی که از هم شما جدا بکنید من فکر میکنم که اون معضلی که شما میگید حل میشود انشاءالله.
سوال کردن که آیا داستان حابیل و قابیل با اینکه هر دو زاده پیامبری یگانه و دور از هر جامعه و تربیت بیرونی بودند، ما را به این پرسش نمی‌کشاند که چگونه از یک خانه و یک دامان یکی اهل قرب و تقوا و دیگری اسیر حسد و خونریزی می‌شوند؟ آیا این دوگانگی شگفت نشانه آن نیست که سرنوشت ایمانی و کافری ما آدمیان تنها با لحظه تولد آغاز نمی شود، بلکه هر یک با کوله باری از پیشینه های پنهان، زیست های ناپیدا و تاریخ های ناگفته پا به این جهان می گذاریم؟
بله، در این که ما وقتی که به دنیا می آیم یه ساختار ویژه ای داریم هیچ شکی نیست و ما این ساختار رو خودمون انتخاب نکردیم، ذات ما شکل می گیرد و با شکل معینی به وجود میاد که در اختیار ما نیست و ساخته ما هم نیست. اتفاقا این داستان همطوری که این دوستمون اشاره کردن دقیقا در مقام بیان همین حرف است که از پدر ما واحد به مادر واحد، اونم در آغاز خلقت یک چنین تفاوتی دیده می شود و این عجیب نیست و خداوند آدمیان رو یکسان نیافریده است و از همون ابتدا ظاهراً مفهوم قتل و از میان برداشتن بوده است. تا یه نکته مهم این است که شما در این آیه، در این آیات نمی بینید که حابیل یا قابیل قتل رو گناه دانسته باشد، یعنی هنوز مفهوم گناه ظاهراً متولد نشده است. بعد از این است که، یعنی وقتی که این اسطوره رو ما خوب تحلیل میکنیم، بعد از این است که دانسته میشود که خب کشتن کار خوبی نیست و به دنبال این حادثه است، چون قرآن میگه من اجزل لذالک کتبنا علی بنی اسرائیل، به سبب این حادثه بود که ما واجب کردیم و نوشتیم بر بنی اسرائیل و مقرر کردیم، قانون نهادیم که اگر کسی کسی رو بی جهت بکشد، مثل این میماند که همه بشریت رو کشته، و اگر کسی رو احیا کند مثل این است که همه بشریت رو احیا کرده است. مفهوم گناه هنوز توی این میان نیامده است و گویی که برای قابیل کشتن دیگری و از میان برداشتن او چیز مهمی محسوب نمی شده. تنها چیزی که اینجا قابیل خودش رو سرزنش می کنه این است که می بینه که از یک کلاغ هم عاجزتر است برای اینکه گوری بکند و برادر خودش رو دفن کنه. به قول مولانا میگه کندن گوری که کمتر پیشه بود، کیز روی رایت و اندیشه بود. حتی این مقدار رو نمیدونست. یعنی یه درس دیگری که این آیات به ما میدن این استش که گویا که آدمی ذره ذره، قطره قطره و قدم به قدم چیز آموخته. این کمترین امری که به نظر ما امروز میاد که برای پنهان کردن یک جسد این است که رو در گور بکنیم، همین هم آموختن لازم داشته و این آموختن ها به صورت های مختلف و از راه های مختلف صورت تحقق پذیرفته. به هر حال در اینکه بله ماها متفاوت به دنیا میایم و در این تفاوت مختارانه عمل میکنیم، این نکته خیلی مهمی است. یعنی در اینجا هم در واقع با اینکه قرآن به ما میگه که اینا دوتا متفاوتن، اما نمیگه اینا مجبورن و این یکی مجبور بوده است که کار نیک انجام بده و یکی مجبور بوده است که کار بد انجام بده. اینا نیست و اینها رو مؤاخذ میداند به خاطر کارشون، به کار مختارانه ای که انجام دادن. اما چگونه اینا مختارانه بوده و حالا دیگه بحث های دیگری است که من در متافیزیک اختیار هم دربارش سخن گفتم و دوستان میتونن در اونجا مراجعه کنند و بیابند.
سلام آقای دکتر.
سلام خانم.
خسته نباشید.
متشکرم.
سپاسگزارم برای صحبتاتون. آقای دکتر، در این مقاله که اخیراً منتشر شده در مورد محمد مورخان که سال 2025
منتشر کتاب شده. کتاب نه مقاله.
بله
مقاله
کتاب میشه. ببخشید. بله. نه کتابه. من مقالهش رو خوندم، یعنی یه خلاصه در موردش خوندم. اشاره میشه به پیوند نماز و قلب در قرآن. خواستم خواهش کنم اگه میشه پیوند نماز و قلب شما در این مورد یه توضیحاتی بفرمایید، چون کلی گفته شده.
آره من الان اون کتاب هنوز نخوندم، تهیه کردم اما هنوز نخوندم. البته کتاب بزرگیه، 2000 صفحه است، حالا به این زودی هم نمیرسم و مباحث خیلی گوناگونم داره. ملاحظه کنید، ببینید، تمام عبادات، من این رو به طور کلی بگم، خواه روزه باشه، خواه نماز باشه، خواه حج باشه، اینا رمزی هست. یعنی یه ظاهری دارن، نماز خوب ظاهری داره، روزه، حج و غیره، ولی اون باطن سمبولیکی دارن اینا. و اگر اون باطن سمبولیکشون رو ما کشف نکنیم و در نظر نگیریم، بهره کافی از اینها نمیبریم. شما مثلا فرض کنید که خود مولانا در باب نماز همین حرف رو میزنه که مناسبتی دارد با نسبتی که نماز با قلب داره. او تشبیه میکنه به اینکه وقتی که ما حیوانی رو میخواییم ذبح کنیم، میگیم الله اکبر، حالا بسم الله هم میگیم، به هر حال نام خدا باید برده بشه وقت ذبح حیوان. میگه وقت ذبح الله اکبر میکنیم، همچنین هنگام نفس کشتنی، همچنین در ذبح نفس کشتنی، معنی تکبیر این است ای امیم که خدا ما پیش تو قربان شدیم. میگه وقتی که الله اکبر میگی، چنین فکر کن که میخوای نفس خودت رو بکشی و ذبح بکنی. چگونه وقتی که یه حیوانی رو ذبح میکنی الله اکبر میگی؟ نماز اینه، همین که شروع میکنیم به نماز خوندن و الله اکبر گفتن، مذبحی است در اونجا و ذبح نفس کشتنی است، نفسی که باید او رو کشت. این نماز و روزه و حج و جهاد هم گواهی دادن است از اعتقاد، معنی تکبیر این است ای امیم، یعنی ای امام، که خدا ما پیش تو قربان شدیم. پس یک معناش قربان کردن خیشتن است. این یه رمزی است در اینجا که مولانا کوشیده این رو کشف بکنه و در اختیار ما قرار بده. خود قرآن به ما میگه نه صلات تنها عن الفحشاء والمنکر، نماز آدمی رو از کار بد، از فحشاء و منکر باز میداره. معناش این است که اگر نماز کسی او رو از فحشاء و منکر باز نداشت، نماز نیست. نه اینکه نخونه، با نخوندنش بدتر از این است که هم نخواند و هم فحشاء و منکر انجام بده، ولی برای اینکه نماز واقعی باشه این آثار باید بر او مترتب باشه، فقط دلورس شدن نباشه و بسیاری از این چیزها. حالا من باید البته اون کتاب رو نگاه کنم ببینم اونها رابطه ای رو که بین نماز و قلب برقرار میکنن چیه، ولی قطعا میرود دنبال اصطلاح سمبولیزم نماز. این رو هم عرض بکنم، کتاب سر و صلات بود که برای اولین بار بعد از انقلاب ما منتشر کردیم. این کتاب از آقای خمینی بود که در 40 سالگی نوشته بود. اون کتاب هم در واقع در مقام بیان این اسرار صلات است، یعنی سمبولیزمی که در نماز نهفته است، چه هنگامی که قرائت میکنیم و چه هنگامی که خم میشویم رکوع یا به سجده سر میگذاریم یا برمیخیزیم و تشهد میکنیم، همه اینها در نزد این عارفان متضمن معانی باطنی و نمادین بوده که وقتی که کشف بشه خب البته موجب خشیت قلبی آدم و معنادار شدن این حرکات می شود. در سمبولیزم اعمال عبادی بیشترین کار روی سمبولیزم حج شده است، چون خب اونجا واقعاً کارهایی که افراد میکنن مثل سنگ زدن، مثل طواف، مثل دور خانه خدا گشتن، اگر واقعا کسی معنی اینها رو در نیابد، یه اعمال خشک سطحی تقریبا بی‌معنی است و فقط حضور در اون اجتماع است که ممکن آدمی رو گرم بکنه، نه معانی این عبادیات. یه قصیده بلندی ناصر خسرو داره، حاجیان آمدن با تعظیم، اونجا میگوید که حاجی آمده بود و گفتم که وقتی سفنگ میزدی، وقتی طواف میکردی، وقتی سعی صفا و مروه میکردی، چنین فکری کردی، چنین دیدگاهی داشتی در عملت؟ گفت نگفتم. پس دوباره برو حج، رو حج واقعی به عمل نیاوردی. این اعمال ظاهری داره، باطنی داره. ظاهرش به لحاظ فقهی این است که دیگه عمل قضا لازم نداره، میگه شما کارتونه کردی، اما به لحاظ واقعی خب چیز دیگری است. به همین سبب هم هست که غزالی خب معتقد است که فقه علم دنیوی است. میدونید که خب خیلی از فقهای سنی و شیعه باش مخالفن. میگه علم دنیوی است به این معنا که فقیه فقط یک ظاهری از عمل لازم داره. میگه شما همین که ظاهر رو به جا آوردی، من میگم تکلیفتو انجام دادی. میگه به این معنای علم دنیوی است. اما به باطن امر که بری، خب یک عمل اخلاقی و سمبولیک و معانی عظیمه و عدیده داره که بعد استخراج کرد. یعنی نمازگزار و شخص عابد باید متفتن به اون معانی باشه.
سیار سپاسگزارم.
خیلی ممنون. سوالی کردن که راجب آقای مشیری بود که نصف من ادامه دادن، یه تکستی فرستادن، گفتن که من مبلغ آقای مشیری نیستم، در درجه اول شاگرد آقای دکتر سروش هستم، اما جا داشت آقای دکتر به نقد سخن ایشان و ادامه سوال بنده میپرداخت. من سوال ایشون رو برای شما فوروارد میکنم که بقیه‌اش هم ببینیم، چون خیلی مفصل بود و اینا. گفتم اینا
بله، نه خیلی خوب، متشکرم از این توضیحی که دادن و اون درک من نادرست بود. بله خیلی ممنونم. ولی سخنان ایشون استدلالی نداره که ما بخوایم، ادعاهاییست دیگه، ما به دنبال اونها برای چی بریم. و بعد قوی تر از او دیگران که در مقام انکار دین و نبوت بودن، گفتن پرداختن به سخنان امثال ایشون به نظر من وجهی ندارد. بازم متشکرم از ایشان که توضیح دادن و بنده رو از یک فکر غلط بیرون آوردن. متشکرم.
پرسیدن آتئیست بی استکبار آیا داریم؟
بله ممکنه داشته باشیم. Why not؟ بله میتواند، هیچ استبعادی نداره و هیچ تناقضی در این وجود نداره. بله میشود.
سلام آقای دکتر.
سلام جانم.
حتی نباشید. ببخشید من سوال کوتاه داشتم خدمتتون در خصوص همون بحث ایمان و کفر که فهمیدین دو تا مسئله فرادینیه. برای من خیلی جالب بود که دو تا دو تا موردی که کاملا از خود دین اومده، هم کفر هم ایمان، کلماتی هست که ما خودمون اینا رو توی دین شناختیم. چطور ممکنه اینا فرادین باشه؟ وقتی که اینا فرادین باشه دیگه اون وقت مثلا تعریف دین اون حالت چی میشه بدون ایمان و کفر؟ و اینکه شما آخر سر شعری از مولانا فرمودین، گفتین که کفر و ایمان در رش پویان وحده و لا شریک ره گویان. من اینجوری شاید بعد متوجه شدم، شاید این فرار رفتن از دین برای کفر و ایمان فقط اون دینداری تجربه اندیش صادقه، تو دینداری یا سطح پایین تر معرفت اندیش و دینداری اون دینداری پایین ترش چیز نیست، صادق نیست. درست من این متوجه شدم؟ اگه درست کنیم بر من روشن کنیم.
اول این شعر مال مولانا نیست و منم نگفتم، شعر دیگری بود که از مولانا خوندم، ولی حالا مهم نیست. اتفاقا این کفر و دین هر دو در رج پویان از قضا مربوط به دین معیشت اندیشه، نه تجربت اندیش. یعنی دین معیشت اندیش است که کفر و ایمان داره و هر کسی رو که داخل خودش مؤمن میشماره و بقیه رو کافر میشماره و به حقیقت ایمان و حقیقت کفر معنای فرافقهی و فرادینیشون توجه نداره. ولی شما به تجربت اندیش برسید میشید همین مولانا که گفت تا آمدی اندر برم شد کفر و ایمان چاکرم. ای دیدن تو، یعنی در واقع در دین تجربت اندیش است که پلورالیزم واقعی ایمانی رخ می نماید و این مرزهای هویتی برداشته می شود. اما اینکه این مفاهیم که در قرآن آمده درسته، ایمان در قرآن آمده، در دین آمده کلن، حالا چه دین اسلام و چه ادیان دیگر، ولی نه هر مفهومی که در دین آمده درون دینی است، میتواند بیرون دینی باشه. ببینید بیرون دینی و درون دینی معنیشی نیستش که اسمش یا مفهومش در کتاب دینی آمده باشد یا نیامده باشد. خیلی از چیزا مثلا تو قرآن هست، حالا مثالای خیلی ساده میزه، اولا ینظرون الی الابل کیف خلقت، آیا این مردم نظر نمی کنن که شتر چگونه آفریده شده؟ چون کلمه شتر تو قرآن آمده، شتر درون دینیه. خب نه، بیرون دینیه، منتها خب دین به او اشاره میکنه، از این مفهوم استفاده میکنه، به کار میبره و همچنین بر حسب مورد اینها رو منطبق میکنه بر این قوم یا بر اون قوم، یا بسیاری از مطالبی که در تاریخ بشر بوده در قرآن میآورد، اینا همه بیرون دینیه. یا مثلا وقتی که میگیم خلقت، خب خلقت بیرون دینیه، ماه و آسمان، خورشید و آسمان، اینا بیرون دینی هن، ربطی ندارن، ولی خب قرآن از اینا هم یاد میکنه و اینا رو مخلوقات خدا میدونه و ما رو به اونها توجه میده. کفر و ایمان دو مفهوم بیرون دینی هن، یعنی معناشون و حقیقتشون منتظر این نبوده که یه دینی میاد تا اینا تحقق پیدا کنن. نماز این طوریه، یه دینی میاد و نماز رو وضع میکنه و لذا این درون دینی و تابع یک دینه. اما دین مثلا، اتفاقا حالا این بحث خیلی جالبی هم هست در روزگار حاضر، آیا ما چیزی به نام سیاست دینی یا حکومت دینی داریم یا نداریم؟ ببینید حکومت و سیاست مفاهیم بیرون دینی هست، یعنی قبل از اینم که ادیان بیان حکومت بوده، اینا ماهیت دینی ندارن که. اما حکومت ممکن است که یه دینی بیاد و بگه من برای حکومت کردن آمده ام. این معناش این نیست که حکومت درون دینیه، حکومت همیشه بیرون دینیه، اما یه دینی میتونه ازش استفاده کنه، بگه ما میخوایم حکومت کنیم. بسیار خوب، یه دینی دیگه هم ممکنه نمیخوایم. اما درون دینی معنیش اینه که اصلا هویته و اون مفهوم رو دین خلق کرده باشه. ایمان و کفر اینطوری نیست. با توضیحی که من دادم، کفر یعنی سرکشی، یعنی استکبار، و استکبار چیزی نیستش که مفهومش رو دین خلق کرده باشه. بیرون دین هم این مفهوم وجود داره و قابل درک و تحقق یافته. همچنین از ایمان باز به توضیحی که من گفتم، اما یه دین ممکنه بیاد و از این مفاهیم استفاده بکنه. قیاس کنید بر سایر مفاهیمی که در کتاب‌های دینی آمده است.
خیلی ممنون.
سوال کردن در حکایت شیطان و معاویه، آنجا که شیطان مدعی می شود انسان می تواند به او درس بدهد و از او پیشی گیرد، باید پرسید که مگر در سرنوشت آدمی از پیش نوشتند که می تواند آنچنان در ورطه شر و مکر فرو رود که حتی از خود شیطان هم شیطان تر شود؟
توی اون داستان من یادم نمیاد که گفته شده باشه آدم از شیطان شیطان تر شود، که این چیزی رو من به یاد نمیارم، ولی حالا فرض کنیم من باشه که نیست، گمان ندارم. بله خب، حالا اینا البته تعبیرات شاعرانه مجازی مبالغه آمیزه، خود شیطان هم که من گفتم یک کسی نیست، حالا تو اون داستان اومده مثل که یک کسی آمده و معاویه رو از خواب بیدار کرده و غیره و اینا. از شیطان شیطان تر شدن همونیست که ما در زبان فارسی و در هر زبانی داریم، میتونیم صفات تفضیلی به کار ببریم، ولی اینا رو نباید متکی به یه واقعیتی دانست. نه دیگه، در مقام مجاز گفتن میتونیم بگیم فلانی از شیطان هم شیطان تر است. بله، سلام زده،
سلام
سلام
دکتر.
بله میشنوم، بفرمایید.
شب شما بخیر. خیلی خوشبخت و خرسندم استاد عزیز. سال هاست که دانش آموز شما، شاگرد شما، و باور نمی کنم امشب به محضر شما رسیدم و با شما صحبت میکنم. وقت شما رو میگیرم، در رشته دیگه بودم، شغل دیگه داشتم، با سخنرانی شما جذب عرفان و ادبیات شدم و رشته تحصیلیم، شغلم، همه چی عوض شد و وارد مسیر آموزگاری و معلمی شدم و حالا منتهی به ایجاد یک دبیرستان شده. خیلی مفتخرم که بگم شما هم از مؤسسین این دبیرستان هستید. واقعا لحظه لحظه شما پیش من بودید و مخصوصا اون صحبتهایی که در مورد دبیرستان علوی داشتید و اون دبیرستانی که شما توش پرورش پیدا کردید، خیلی وقتا از ذهنم عبور میکرد. حالا یه بررسی دبیرستان دوره دومی در اختیار منه. خیلی وقتا فکر میکنم که چه کار میتونم بکنم. خیلی خوشحال و خرسند میشم که شما یک کار حداقلی و قابل اجرا در ایران رو برای من اسم ببرید که من ممارست روش داشته باشم توی این مدرسه و اثری روی دانش آموزا این نسلی که خودتون ویژگیاشون رو بهتر از من میدونید داشته باشه و این یه باقیات و صالحاتی بشه برای شما و برای بنده. یه مقداری سردرگمم، مقدار خودم یه مقداری رو اخلاق بیشتر کار کردم تا روی شرعیات و دیانت، ولی بستر خوبیه برای اینکه من یه دانه ای بکارم و ازش نتیجه بگیرم. خیلی صحبت ها داشتم، نمیتونم در محضر شما صحبت کنم. ممنون میشم منو راهنمایی کنید. خیلی ممنونم.
اولا خیلی ممنونم از محبت شما و از حسن التفات شما، بعدم خیلی تبریک میگم به شما بابت توفیقی که دارید و این کار بسیار نیکو و انسانسازی که کردید، یعنی مدرسه تأسیس کردید و عمرتون رو در این راه دارید میگذارید. ما در همون دبیرستان علوی معلمی داشتیم که معلم اخلاق ما بود و به من و مؤسس اون مدرسه هم بود، جناب آقای کرباسیان. اون همیشه به ما میگفت معلمی شغل انبیاست و ما رو تشویق میکرد که در زندگیمون راه معلمی در پیش بگیریم. بسیاری از فارغ التحصیلان اون مدرسه هم نهایتا معلم شدن، دبیر شدن، در همون مدرسه به کار گماشته شدن. خود بنده هم توفیق داشتم، نه اینکه عضو رسمی اونجا باشم، ولی خب درس بدن، مدتی شیمی درس میدادم، ادبیات درس میدادم، خدمتی و کاری از من برمیمد میکردم. فارغ التحصیلان و مدرسه خیلی هاشون بعدها رفتن مدرسه باز کردن و این خدمت رو خدمت بسیار شایستهی دانستند و همچنان هم مشغولند و به حمدالله نسلی از پروردگان اون مدرسه به عرصه رسیدند که امروز هم در این خدمت مشغولند. من الان در این فرصت کوتاه و با این توضیح کوتاه شما نمیدونم چی بگم، ولی میتونم فقط به شما عرض کنم که شما به یکی از این مثلا مدرسه نیکان که نمیدونم در تهران مدرسه شما یا بیرون تهران نمیدونم کجاست، ولی
بله استاد در تهرانه. بله
بله بسیار خوب، شما به یکی از این مدارس نیکان مراجعه کنید و با مدیرانشون صحبت کنید، اونا تجربه های بسیار نیکویی دارن در پروردن علمی و اخلاقی دانش آموزانشون و میتونید از اونها نکته ها بیاموزید و اگه مسئله ای دارید، مشغله ای دارید، باشون در میان بگذارید، چون من اولا تجربه اونها رو ندارم، ثانیا در این فرصت کوتاه اصلا نمیدونم و نمیتوانم چیزی بگویم. فقط شما رو تشویق میکنم که کار نیکوی رو که در پیش گرفتید فرو نگذارید، قطعا مشکلات زیادی داره، با این مشکلات دست و پنجه نرم کنید، از میدون بیرون نرید، پاداش کریمانه خداوند به شما خواهد داد و نتیجه عملتون رو در همین دنیا و البته در زندگی اخروی خواهید دید. با اون عزیزان تماس بگیرید، هشت و نش داشته باشید و از تجربه شون استفاده کنید، امیدوارم در کارتون موفق بشید. دعای خیر ما بدرقه راه شماست.
بسیار بسیار ممنون شما باستر عزیز.
خواهش میکنم، خواهش میکنم. موفق باشید، موفق باشید.
سوال کردن در تکس که نظرتون راجع به آیه 137 سوره نساء که میگه نه لذین آمن و سم کفر و سم آمن و سم کفر و دا ادامهش نظرتون چیه؟
سم از داد. هیچی من نظری ندارم. اینجا ها آمنو به معنای کمترین درجات ایمان است که همون اسلام باشه، چون اسلام کمترین درجه ایمان است. اینجا سخن از این است کسانی که مسلمون شدن، اینا کسانی بودند که در زمان پیامبر می آمدن و اظهار اسلام می کردن و بعد می رفتن می گفتن نخیر ما برگشتیم، ما کافریم، کافر شدیم، دوباره می اومدن تمسخر می کردن. و این در اینجا این آیات قرآن مربوط به اون ماست و با این بحثی که ما اینجا داشتیم البته ارتباط مستقیم پیدا نمی کن.
سلام آقای دکتر.
سلام جان.
شما گفتید و تأکیدم کردید که اهمیت و ارزش عمل یا گفتار صالح بستگی به اون تأثیر و نتیجه نهایی داره و اینکه تحولی صورت میگیره یا نگیره
در نفس.
ولی در قرآن ما آیات زیادی رو داریم که خداوند به سادگی به پیامبرش میفرمایند که وظیفه تو فقط ابلاغه، جدا از اینکه گوش شنوایی باشه یا نباشه. به عبارت دیگه من میخوام بگم که، یا حتی در یه آیه من هست یادم هست اگر درست عنوان بکنم، که میگه بعضیا وقتی از حرف حق را میشنون گوش انگوششون دو گوششون میکنن، یعنی قشنگ مبارزه میکنن با این. خب ولی من میخوام بگم به نظر من از نقطه نظر عدالت خداوندی اینکه این نتیجه کار جدا از نیت شما چی بشه نباید خیلی اهمیت داشته باشه. چرا؟ اینکه شما نیت شما در درجه اول، برای اینکه شما وقتی که این نیت رو قصد به این نیت میکنید شما وقت میذارید، کوشش میکنید و خیلی برای این زحمت میکشید. اینکه چه نتیجه‌ای حاصل میشه یا نمیشه اصلا از اختیار شما خارجه. به قول خود خداوند، تا خداوند نخواهد شما نخواهید خواست. اون فردم نمیتونه. اینکه پس چجوری ما اینا تاکید میکنیم که اگر اون تحول صورت نگیره دستاورد یا بهره مثبتی برای شما ثبت نمیشه طبق گفته خود؟
نتیجه آخر نتیجه بیرونی رو میگید؟ بله، ما نتیجه بیرونی رو نمیدونیم، برای اینکه عمل یک لوازم دارد که به اصطلاح چی میگن، لوازم ناخواسته عمل، unintended consequences، نتایج ناخواسته. آدمی کاری رو میکنه و او در بیرون تأثیراتی میگذاره که از دایره اطلاعات ما و مرادات ما بیرونه. اگه منظورتون اونه، بله همینه. ولی اگر منظور این است که عمل در آدمی تأثیر نمیذاره، البته میگذاره و بر حسب نیتی که شما داره این تأثیر فرق میکنه. شما یا خی عملی رو میکنید که ظاهرا هم نیکوست اما فقط به قصد کسب شهرت، جاه طلبانه است، عوض بازانه است، یا حتی اصلا نیت ندارید که عمل شما خوب از آب در بیاد، ولی از قضا خوب از آب در میاد، یعنی سودمند میشه برای کسی. کسی نوشته بود که همسر من مریض بود، از جا تکون نمیخورد، دزدی اومد منزل ما و این از پراس چنون از جا پرید که بعد از او عضلاتش به کار افتاد. ممکنه حتی شما یه کاری بکنید و ندونید که نیت نتیجه خارجش چیه، اون یه بحث دیگری است، ولی اون دزدی آدمی رو تباه میکنه. دروغ گفتن، کسی که به قصد دروغ گفتن دروغ میگه، نه اشتباهن، اون رو تباه میکنه. کسی که میدونه کاری بده و در عین اینکه میدونه اون کار رو انجام میده، نتیجه داره، یعنی تأثیر نفسانی داره و این بدون تردید اینچنین. اینکه پیامبر، خدا به پیامبر گفته برو هدایت کن و ابلاغ کن، خب بله ابلاغ، پیامبرم نمیدونست که این، یا به تعبیری میدونست، خود خدا هم بهش گفته بود افلم یأس الذین آمنوا ان لو یشاء الله لهدى الناس جمیعا، مؤمنین باید بدونن که خدا این در اثر ابلاغ و تبلیغ اونها همه مسلمان نمیشن، همه هدایت نمیشن، این دندون رو بکنن، به یأس باید برسن. ولی اینو میدونستن، در این حال وظیفه تو دعا کردن است و بس. این و الا البلاغ المبین، ما علی الرسول، الا رسول باید حرفشو برسونه به دیگر، حالا اونا پذیرفتن نپذیرفتن مسئولیت پیامبر نیست، ولی این دخلی به عمل صالح نداره. عمل صالح اون است که پیامبر وقتی که داره وظیفه خودش رو انجام میده که ابلاغ است، همین انجام وظیفه نفس او رو تقویت میکند برای عمل نیک و او رو فربهتر میکند و صلاح و کمال او رو بیشتر میکند. خب وقت ما ظاهرا به پایان رسیده، خیلی ممنون از عزیزان، تا نوبت آتی و السلام علیکم، همگان رو به خداوند بزرگ می سپارم. خدا حافظ همگان.
خدا حافظ.